از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
راه می رود، سوت می زند، مصمم روی ریل پشتکار انگیزه، هیچ مانعی باعث توقفش نمی شود. برای همقطارهای کارآفرین دست تکان می دهیم در میدون رادیو اقتصاد. میدون. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. اهالی میدون سلام علیکم. یه چیز بگم، یه روز همه دیر خوابیدناتون، زود بیدار شدناتون، تلاش کردناتون، شکست خوردناتون، نشنیدناتون جواب میده. مطمئن باشید اون موقع است که بهای خودتون رو به دست میارید. یادمون باشه تو هر کسب و کاری وقتی دلیلی کافی و بزرگی داشته باشیم، راه هر کاری رو هم پیدا میکنیم دیگه. اینقدر چه کنم نمیکنیم که. یه چیز دیگه هم بگم، فرمولا رو ماتیپاتی نکنیم با هم دیگه. موفقیت یه فرمول مشخص داره، 1% استعداده. هی نگید مثلا من استعداد ندارم یا فلانی دیدید چه استعدادی داشت برای موفق شد. 99% پشتکاره. اینا ما از خودمون نمیگیم که، بالاخره آدمای بزرگ، کارآفرینای بزرگ تو این زمینه انقدر کار کردن تا به این نتیجه رسیدن. این چیزی که من دارم بهتون میگم از بیان کارآفرینان بزرگ دنیاست. پس 1% استعداد، حالا شما بکنشون 2% دیگه، چونم نزنیم سرش. 98% دیگه پشتکاره. دوست دارید تو مسابقه میدون شرکت کنید؟ اگه جوابتون مثبته، کلمه میدون رو به 30036-37 ارسال کنید. وضعیت کسب و کار چی جوریه؟ دنبال تسهیلات مالی هستی؟ برای تضامینش به دنبال راه چاره‌ای؟ در بند وثایقی؟ پس بیا تو میدون. فقط کافیه کلمه میدون رو به سامانه 30036-37 رادیو اقتصاد پیامک کنید. میدون، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شنوندگان برنامه میدون، من در ابتدای برنامه امروز اول داوران اعتبار سنجی این برنامه رو خدمتون معرفی کنم. جناب آقای سید رضا بهنامفرد از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، جناب آقای مجتبی رازقی از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، جناب آقای عسکری غلامزاده از صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای سید میثم لاجوردی مسئول اقتصادی برنامه میدون. و ما بریم سراغ اولین شرکت کنندمون در برنامه امروز. سلام عرض میکنم خدمت شما آقا، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه بنده را و شریکم رو دعوت کردیم.
خواهش میکنم اسمتون رو میفرمایید.
من مجتبی کاظم‌زاده هستم به همراه دوستم آقای مهندس حسین هروی.
آقای حسین هروی.
بله.
آقای کاظم‌زاده شما چند سالتونه؟
من 43 سالمه.
حوزه کسب و کارتون چیه؟
نرم افزار و آیتی.
تحصیلاتتون؟
من کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دارم.
بله، بسیار عالی. آقای مهندس کاظم‌زاده از کجا تشریف آوردید؟
ما از مشهد هستیم، شرکتون
باشه. خیلی خیلی خوش آمدید، نائب زیاره ما هم باشید، ممنون میشیم. خب میخوایم 2 دقیقه بهتون زمان بدیم که درباره کسب و کارتون، این که حالا در حوزه نرم افزار آی تی هست، چه ویژگی داره، چه نوع کسب و کاریه، برای داوران ما توضیحاتی رو بفرمایید. مزایای خاصی اگر داره، حالا یه جای خودتون دوست داشتید صحبت کنید، یه جایی هم همکارتون، هیچ مشکلی نداره. با صدای زنگ شروع میشه. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتون که ما تو حوزه نرم افزارهای ERP برای شرکت هایی که پراکندگی جغرافیایی دارن فعالیم. خب همونطور که میدونین بحث تصمیم گیری و آمار درست و به لحظه و اینکه مغایرت نداشته باشه آمار و اطلاعات در سازمان ها برای مدیران بسیار مهمه، که در این میون نسل جدید نرم افزارها ERP ها این کمک رو میکنه که اطلاعات به لحظه باشه و به اصطلاح مغایرتی بین بخش های مختلف سازمان در ارائه اطلاعات و آمار وجود نداشته باشه و اطلاعات به هنگام به دست مدیران برسه، که این خودش خیلی در تصمیم گیری مؤثره و ERP به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در اختیار مدیرانی که میخوان تو حوزه کسب و کار تصمیمات به موقعی داشته باشن امروز مطرحه. حوزه های ERP خیلی متفاوته. حوزه‌ای که ما درش دخیل هستیم مربوط میشه به مجموعه هایی که تو 3 لایه همزمان میخوان فعالیت داشته باشن: لایه تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره‌ای. خب هر کدوم دغدغه‌های خودش رو داره و یک پارچه کردن این موضوعات و در یک نرم افزار گنجوندن و اطلاعات به لحظه گرفتن از یه سازمانی که این وسعت و این گستردگی رو داره بسیار حائز اهمیته، مخصوصا این که در نظر بگیریم شعب خارجی داشته باشیم، بخوایم به تاریخ یا زبان‌های مختلف در کشورهای مختلف با واحد پول‌های مختلف کار بکنیم، که اینجا پیچیدگیش بیشتر میشه. بحث تسعیر نرخ ارزها میاد وسط و بحث بهای تمام شده به لحظه میاد وسط و قصه های از این دست وارد داستان میشه. به این موضوع اضافه میکنم اینکه شرکت هایی که تو این اندازه و سطح هستن، حالا توی سطح ایران بگیم تمام شد،
زمانتون تمام شد، بقیه شد در بین سوالات داوران میشنویم. آقای مهندس خیلی متشکرم. کسب و کارتون ارزیابی میشه، حساب سود و زیانش ازتون پرسیده میشه. داوران اعتبار سنجی وارد میدان رادیو اقتصاد میشوند. بریم سراغ داوری ها. آقای مهندس بهنام فرد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدا قوت میگم خدمتون. تو این حوزه‌ای که شما فعال هستید شرکت‌های شناخته شده زیادی هستن، شما برنامه‌تون برای رقابت با اون شرکت‌ها به چه شکل هست؟
بله، عرضم به حضور شما واقعیتش اینه که تو این حوزه اگر بخوایم بگیم خوب‌های بازار چندتان که میتونن به واقعیت نیاز مشتری رو برآورده بکنن، به نظر من از عدد انگشتان یک دست شاید کمتر باشن. خیلی بخوایم با اغماز نگاه بکنیم میشه هولوش 10 تا شرکت که تو ایران واقعا تو این حوزه حرف برای گفتن دارن، یعنی تمام 3 لایه رو همزمان بتونن با همدیگه پوشش بدن. واقعیتش اینه که شرکت ما خیلی در خودمون رو در مقایسه و رقیب این شرکت‌های بزرگ نمیبینیم. کوچک بودن گاه گداری مزیت‌هایی داره. فرز بودن و اجایل بودن شرکتمون، این که بتونیم به نیازهای مشتریامون سریع پاسخ بدیم به خاطر اینکه کوچکیم، اون نقطه ضعفی که شاید برای ما تبدیل به نقطه قوت میشه، و اینکه عرضم به حضورتون میتونیم برای مجموعه هایی که دنبال سلوشن خاص میگردند سفارشی سازی بیشتری رو انجام بدیم و طبیعتاً با هزینه کمتر این داستان رو مدیریت بکنیم، اینها رو به عنوان مزیت‌های رقابتی خودمون در نظر میگیریم. به این نکته اضافه کنم که خب ERP های خارجی به علل مختلف تو ایران نمیتونن موفق باشن، که از ساده ترینش بخوایم بگیم تقویم فارسی و گزارشاتی که ما تقویممون شمسیه. مثلا عرض کنم بخوایم ببینیم در ماه‌های مختلف سال چقدر سود کردیم، این تبدیلش به ماه‌های شمسی یکی از معضلاتیه که واقعا نرم افزار ERP خارجی داره. بگذره به موضوعاتی مثل چک که تو بازار ایران نگاه متفاوتی به چک میشه و قصه.
سال تأسیس شرکت رو میفهمید که؟
سال 89.
فروش سال گذشته‌تون میفهمید؟
هولوش 2 میلیارد تومان.
از 82 فعالیت فروش سال گذشته‌تون 2 میلیارد بوده؟
آره 2 میلیارد.
تعداد نیروی انسانی هم میفهمید؟
اون چیزی که لیست بیمه رد میکنیم هولوش 10 نفر.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم ازتون آقای غلامزاده. خواهش میکنم بفرمایید سوالاتتون رو.
سوال اولم اینه که شما به سرمایه‌گذاریش نیاز دارید؟ خب ماهیت شما با یه ماهیت یه شرکت تولیدی متفاوته. حوزه نرم افزار با حوزه تولیدی. تو حوزه تولیدی این که ما سرمایه‌گذاریش و به تبعش تامین مالی جمعی مشارکت مدنی رو بتونیم تطبیق بدیم راحت تر نسبت به شرکت نرم افزاری یا خدماتی. الان برام سواله که با تامین مالی میخوایم انجام بدیم برای شرکت شما به مبلغ،
حالا مبلغش رو مثلا 20 میلیارد تومان فرض کنیم.
20 میلیارد تومان برای مدت؟
برای مدت مثلا 3 سال یا 4 سال.
3 سال یا 4 سال. که سال اولش از این 20 میلیارد چقدر نیاز دارید؟
طبیعتاً یه پلنایی تو ذهنمون هست برای اینکه تو حوزه‌های مختلف این 20 میلیارد رو هزینه بکنیم. ما
1 2 3 4 1.
آره، این یکی تو حوزه دیولپ و بروز رسانی نرم افزار، چون تکنولوژیمون باید بروز بشه تو بعضی حوزه، تکنولوژی پیشرفت کرده. دو، ما یک شرکت شهرستانی هستیم. نگاهی متاسفانه وجود داره، نگاه تهران و شهرستان، لذا حضور در تهران برامون خیلی مهمه و نیاز به خوبی سرمایه گذاری داره حضور در تهران. و سوم طبیعتاً اون چیزی که نیاز همه شرکت هاست، بحث تبلیغات هدفمند و مناسب. این سه تا حوزه‌ایه که عرضم به حضورتون که اگر که بتونیم جذب سرمایه بکنیم، خب ما رو خیلی روند پیشرفتمون رو تسریع میکنیم.
که بعدش
طبیعتاً سهم بازار بهتری بتونیم به دست بیاریم و بتونیم مشتریان بیشتری داشته باشیم و مزیت رقابتی بیشتری ایجاد.
خب به جای تامین مالی جمعی مثلا تسهیلات به شما پیشنهاد بشه شما؟
تفاوتی نداره با هم دیگه خیلی تو این کار. صندوق نوآوری هم برای ما امکانات خوبی رو تو این زمینه فراهم کرد. ما دانش بنیانیم، عضو پارک علم و فناوری هم هستیم و پیشنهاد خوبی تو این زمینه هم داریم. اونا رو هم همین یکی دو ماه پیش بود اومدن سراغمون و یه پرزنت خوبی داشتم. خیلی دور از نظر اونها رو هم قرار ندادیم. اتفاقا قبل از ضبطم با دوستان همین صحبت رو میکردیم که چه مزیت هایی میتونه هر کدوم از اینها برای ما داشته باشه.
من توی تحصیلات اگر با ما فایننسر کنارتون قرار بگیرم، یه پولی تزریق میکنم 3 سال هم فرض کنید کاری نداریم با هم دیگه، بعد 3 سال مواد بازپرداخت اصل و کارمزد تحصیلات با تضمین گرفته شده. اما توی مشارکت مدنی تامین مالی جمعی کوتاه مدته. معلوم پولی که دارم تضمین میکنه فرضاً بعد 1 سال انتظار دارم اصل پولم به علاوه سود حاصل از پروژه به شرط تحقق عایدم بشه. شما برای این مدل دوم الان من میتونید قانع بکنید که من فرضاً این 20 میلیارد 5 میلیارد الان به شما تضمین کنم بعد 1 سال چه درصدی و طبق چه فرآیندی عایدم میشه؟
اجازه بدید من قبلش یه نکته روشن بکنم. خیلی سخته نگاه رو تغییر دادن از اینکه یه شرکتی محصول محوره به اینکه حالا بیایم سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات بکنیم. این کلاً یه کار سخته، یعنی چون وقتی ما محصول فیزیکی رو میبینیم، لمس میکنیم، میگیم اینقدر جنس خریداری شده، مواد اولیه‌اش تو کارخونه موجوده، هر اتفاقی بیفته اون مواد اولیه رو به یک مبلغ ولو مختصری کمتر میتونیم برگردونیم و خیلی اتفاقات بیفته. لذا کلن قانع کردن سرمایه گذاران به این که بیان در حوزه خدمات سرمایه گذاری بکنن با توجه به این فرهنگی که بین ما وجود داره کار سختیه.
من یه اصلاح بکنم جسارتم فهمشتون رو ببینید. سرمایه گذاری هم میتونه در قالب مشارکت مدنی باشه، هم در قالب مشارکت حقوقی. خب شرکت های نرم افزاری جنس سرمایه درگردشون با جنس شرکت های تولیدی متفاوته کاملا. خب و شرکت های نرم افزاری سرمایه گذاری از جنس مشارکت مدنی تعریف کردن توی اونها خیلی سخته.
خیلی
از اون طرف اتفاقا مشارکت حقوقی ذاتن بالقوه توی شرکت‌های نرم افزاری یا خدماتی اتفاقا خیلی مستعده و تسهیلات. سوال منم نازل به اینه که من چطور الان برای شرکت نرم افزاری مشارکت مدنی و سرمایه در گردش تعریف بکنم که این شرکت تولیدی بعد یک سال مثلا اصل پول و سود حاصل برگرده؟ این رو
آره ببینین یه سری من اینجای توضیح بدم. این پول یه قسمتیش تبدیل به محصول میشه تو دیولوپی که انجام میشه، تبدیل به
آپشن هایی بهش اضافه میشه.
آره یه بروزرسانی و نوآوری های توی یه قسمت ها و آپشن هایی که نیاز بازار هست بهش اضافه میشه. درسته که دیده نمیشه اما قابلیت ارزش گذاری رو داره این موضوع. یه روند فروشی رو هم ما داشتیم تا امروز که این روند فروش با یه ضریب نموداری داره همچنان پیش میره و قابل پیش بینی هست که این روند فروش محقق بشه و با یک ضریب تبلیغات یا سرمایه گذاری در پایتخت این ضریب نمودار رو میتونیم یک کمی انگار تغییرش بدیم و به سمت بالا بیشتر بگیریم. با این دوتا موضوع ما میایم و گفتگو میکنیم. عرض کردم قانع کردن یه دید خیلی سنتی وجود داره، یعنی اینو شاید دوستانی مثل شما باید به ما کمک بکنن که اصلا چطوری باید اینو ما تعریف بکنیم که برای سرمایه گذار جذاب باشه. این خودش یه کار سختیه، بالاخره ما از حوزه دیولوپ اومدیم نه از حوزه بیزینس. ترجمه این موضوع برای سرمایه گذار و به لسان و زبان او صحبت کردن خودش خب یه پیچیدگی هایی داره که البته مهم هم هستش. بدون این بیزینس قابل رشد نیست.
سال آخرم بله خیر اگه بفهمیم ممنون میشن که الان شرکت برایند در سود نقطه سر رد کرده.
بله
ممنونم ازتون آقای رازقی.
بله یه سوال داشتم من خدمتون که الان ترکیب حالا هزینه های جاریتون نسبتش چیه؟ بیشتر نیرو انسانیه دیگه قاعدتا.
بله طبیعتا شرکت خدماتی ما محصولمون این تقریبا سخت افزار رو صفره و ورود بهش نکردیم. اکثریت هزینه‌مون روی منابع انسانی میشه.
منابع انسانی فکر کنم بوده 60-70% روی منابع انسانی.
بله شاید بیشتر منابع انسانی میشه.
بعد یه چیز دیگه، حالا توی صحبتاتون 20 میلیارد ریال بود یا تومان بود اگه تسهیلات مثلا
20 میلیارد تومان.
20 میلیارد تومان گفتید تو بخش تجهیزات و بروز رسانی.
نه تو واسه دیولپ.
دیولپ یعنی چی؟ مثلا این باید بری یه جا هزینه شه، اسم دستگاهش، اسم اون جایی که باید
دیولپ نرم افزار. دیولپ نرم افزار ببینیم ما یه سری توسعه هایی دادیم. شرکتمون پایه‌گذاریش مال 12 سال 13 سال قبله. تکنولوژی های نرم افزاری تو این زمینه تغییر کرده.
درسته.
مثالی که عرض بکنم خیلی ساده برای اینکه شهروندا متوجه بشن، فرض کنین یه روزی نرم افزارا در قالب سیستم عامل داس عرضه میشد، بعد باید زبانش رو عوض میکردن میامدن روی ویندوز. الان این زبان عوض میشه میاد تحت وب و همینطور داره زبانهای برنامه‌نویسی و فریمورک ها تغییر میکنه و ما باید این تغییر رو در نرم افزارمون ایجاد بکنیم. و اگر نمیشیم شبیه همون نرم افزاری که تحت داس بودن خیلی هم خوب بودن.
بگم این تغییرات نرم افزاری یا سخت افزاری؟
نرم افزاری. دیولپ نرم افزاری
گرونه، یعنی
منابع انسانی میبره. نه هزینه منابع انسانی میبره.
هزینه منابع یعنی 20 میلیارد تومان هزینه منابع انسانی میبره.
اینا تو سه بخش تقسیم کردیم دیگه. 20 میلیارد رو تو سه بخش، یکی منابع انسانی و دیولپ بود، سرمایه‌گذاری برای حضور در پایتخت و بس تبلیغات. من یه عرضی رو بگم خدمتتون.
خیلی کوتاه فقط لطفاً آقای.
منابع انسانی آی تی در ایران گران است.
بله. بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون. دست شما درد نکنه. پایان بخش داوری کسب و کار آقای مهندس کاظم زاده و همچنین همکار ارجمندشون آقای حسین زاده رو اعلام میکنه.
داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند.
سامانه پیامکی مسابقه میدون 30,036,37. ببینیم که داوران نظرشون در خصوص سوال و جواب‌هایی که شد چی بود از آقای مهندس کاظم زاده که در حوزه نرم افزار آی تی فعالیت می‌کردن. عددی هم که برای حالا تسهیلات یا سرمایه ثابتشون عنوان کردن و سرمایه درگردشون، عدد بسیار بالایی بود. آقای رازقی بفرمایید.
بله بالا راستیتش ما که با این عدد رقم ها خیلی قانع نشدیم، حالا کجا میخواد بره چی کار میخواد بکنه، ولی کلن هم که کارشون خدماتیه، ما تو حوزه صنایع کوچک نمیتونیم خدمات بهشون ارائه بدیم.
تولیدی نیستن، شرایط شما اجازه نمیده،
شرایط اولیه رو ندارم اصلا برای این که ما.
خب آقای غلامزاده،
عرضم خدمتتون که شرکت شرکت خوبیه، این روندی هم که اومده جلو و همونجوری خودش اشاره کردم موندن توی فضای رقابتی توزیع نرم افزاری سخت، خصوصا تو ایران بحث وصول مطالبات و نیروی انسانی ماهر کدزنی که بتونن حفظش کنن و همزمان ارتقای محصول هم داشته باشن. اما سرمایه گذاری خب از جنس مشارکت مدنی برای شرکت های نرم افزاری خیلی موضوعیت پیدا نمی کنه، بیشتر بحث تسهیلات و اگر سرمایه گذاری میخواد اتفاق بیفته مشارکت حقوقی یا ویسی یا ونچر کپیتال به نظرم موضوعیت پیدا میکنه برای این شق از شرکت ها. و توصیه‌ام به این دوستانم اینه که یا برن سراغ تسهیلات یا برن سراغ این که یه سهامدار جدید به سهامدارشون اضافه بکن.
بله آقای بهنام فرد،
خدمتتون عرض بکنم که همونجور که این برنامه عرض کردم رقبای این شرکت رقبای جدی هستن، حتی توی سایزهای کوچک و در واقع فروش شرکت به میزان 2 میلیارد با این سابقه فروش قابل قبولی نیست با توجه به هزینه‌هایی که معمولاً شرکت‌های نرم‌افزاری نیروی انسانی گرانی دارن همونجور که از آن کردن در واقع هزینه‌هاشون گرون، به نظر میرسه که این عدد فروششون خیلی قابل قبول نباشه. زمین این که خب برآوردشون هم اینه که 20 میلیارد به نظرم خیلی دقیق براش برنامه نداشتن و قاعدتا بعد از تسهیلاتی استفاده کنن که نرخ ترجیحی داشته باشه. به نظرم همون مسیری که پیش گرفته بودن واسه تعامل با صندوق نوآوری شاید بهترین مسیر باشه تا زیر ساخت و فراهم بکنن که ایشالله بتونن سایز شرکتشون و فروششون و سهم از بازارشون هم بیشتر بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تسهیل در وثایق. آیا کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟ خب با توجه به صحبت‌هایی که داوران محترم کردن، حالا اگه من اشتباه میگم دوستان داور بگن، ولی نظری هیچ کدوم از شما رو جلب نکرد دیگه، درسته؟ پس نظر داوران رو نتونست جلب بکنه آقای مشتبه کاظم‌زاده. حالا یه پیشنهاداتی رو آقای غلامزادم عنوان کردن در خصوص تحصیلات و اینا، امیدواریم از اون طریق بتونن کسب و کارشون رو رونق بدن. میگن کسب و کار باید پول توش باشه، میگن کسب و کار باید حساب دخل و خرجش تو سود باشه. سرمایه کم آوردی؟ دنبال ضمانتی؟ اگه با 2-4 تای خودت حساب و کتاب جور نشده بیا میدون. میدون همینجاست، رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خب شمایی که فکر میکنید که مسابقه میدون میتونه کمکتون کنه برای تأمین مالی، سرمایه در گردشتون، ضمانتنامه ها، تأمین وثایق، کلمه میدون رو به 30036 37 ارسال کنید تا همکاران ما در سامانه میدون با شما تماس بگیرن. شرکت کننده دوم ما الان آماده هستن. سرکار خانم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم اسمتون رو بفرمایید.
زینب زیدی هستم.
خانم زیدی چند سالتونه؟
37 سال.
تحصیلاتتون؟
فوق لیسانس فیزیک.
فیزیک. بفرمایید که از کجا تشریف آوردید؟
تهران.
حوزه کسب و کارتون؟
پوشاک.
پوشاک. تولید کننده پوشاک
هست.
خب الان محصولاتتون رو هم آوردید خانم زیدی، داوران هم دارن مشاهده میکنن، میخوایم ببینیم که چه ویژگی داره کسب و کار شما. 2 دقیقه بهتون زمان میدیم کسب و کارتون رو معرفی کنید، بعد دیگه حالا هر صحبتی هم که مون در خلال داوران سوالاتی رو خواهند پرسید و شما پاسخگو باشید. با صدای زنگ شروع کنید. بفرمایید خانم.
شروع کسب و کار ما از زمانی بود که کمبود مانتوهای پوشیده، مانتوهایی که دکمه دار هستن یا آستین بلند ندارن تو بازار حس شد. ما اول کسب و کارمون با تولید ساق دست و روسری و ستای روسری دامن و اینها بود. بعد متقاضی زیادی داشت، یعنی مشتریامون متقاضی این بودن که ما مانتوها و تنپوشای پوشیده یا مانتوهای آستین بلند و دکمه دار تولید کنیم. این شد که حدود 3.5 سال پیش رفتیم به سمت تولید این سبک کاری که توی بازار خیلی به سختی الان همین الانش هم به سختی پیدا میشه. بله. شروع کار از 3.5 سال پیش بود و الحمدلله خب با استقبال خیلی خوبی مواجه شدیم. ما اول به صورت تک دوزی می‌کردیم، یعنی یه دونه کار می‌دوختیم از طریق فضای مجازی سفارش می‌گرفتیم و ارائه می‌کردیم، اما خب حجم سفارش خیلی رفت بالا، حتی رفت بالا که دیگه به تک دوزی نمی‌خورد و باید وارد فضای سری دوزی می‌شدیم. این بود که کارا بردیم تو کار سری دوزی و دیگه الان چند تا خیاط داریم که تو محل کار خودمون تو، یعنی میز برشی داریم که چند تا خیاط هم همونجا مشغولن و البته بیشتر خیاطامون خیاطایی هستن که کارو میان میبرن داخل منزل، خانمایی که داخل منزل دارن کارو میدوزن. خیلی متقاضی برای نمایندگی از سطح کشور داریم، خیلی دلمون میخواد که شعبمون رو تو تهران افزایش بدیم، چون از سمت کرج، غرب تهران، جنوب تهران خیلی مشتری، مثلا ما الان یه فضای فروش داریم خیلی میاد. 70% فروشمون هم البته از طریق فضای مجازی بوده که 30% فروش حضوری. خب میگم متقاضی برای نمایندگی هم خیلی داریم، همینطور شعب خیلی هم دوست داریم شعبمون رو افزایش بدیم.
چند نفر خیاط باهاتون کار میکنن؟
الان در مجموع حدود 25 نفریم، ولی خب این بالا پایین داره دیگه، بستگی به پیک کاری داره دیگه. بعضی وقتا تعداد خیاط ها یا پرسنل افزایش پیدا میکنن، بعضی وقتا هم کاهش پیدا میکنن دیگه. حالا بستگی
بیمه شدم هستن، یعنی بیمه میشن؟
نه ما چون هنوز نتونستیم یه کارگاهی بزنیم که پرسنل رو بیمه کنیم، فعلا نیروی که بیمه شده باشه نداریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، زمانتون هم تموم شد. ممنون از سرکار خانم زیدی. پایان معرفی کسب و کارشون رو اعلام میکنم.
کسب و کارتون ارزیابی میشه، حساب سود و زیانش ازتون پرسیده میشه. داوران اعتبار سنجی وارد میدون رادیو اقتصاد میشوند.
خب بریم سراغ داوری کسب و کار سرکار خانم زیدی که تولید کننده پوشاک هستن. همسرتون اصلا اسمشون هم بگید؟
آقای روشنی.
آقای روشنی الان دارن یکی نشون میدن به داوران که ببینن. خب ببینیم که نظر داوران چی هست. آقای بهنام‌فرد بفرمایید سوالاتتون.
سلام عرض بکنم خدمت شما و بخت بخیر.
سلامت باشید.
به صورت شخصی کار میکنید یا شرکت ثبت کردید؟
نه شخصی کار میکنید، حقیقی هستم، حقوقی نیستم.
فروشتون چقدر بوده پارسال؟
سال 2000 حدود 2 تا 2.5 میلیارد.
بعد هزینه تولیدتون چقدر بوده؟ یا حاشیه سودتون چقدر بوده؟
30% حاشیه سودم.
نظارت با توجه به اینکه دارید برون سپاری میکنید و تقریبا هم عزیزانی که خیاطاتون پراکنده هستن، نظارت به چه شکل؟
با خودمون هست همش، یعنی که کار برش میخوره تو مجموعه خودمون، میان کارو تحویل میگیرن، میبرن، میارن، کنترل کیفیت میشه، کار که بدون ایراد بود.
در واقع دوختش برون سپاری میشه،
برشش فقط دوختش برون سپاری میشه، یعنی دوخته میشه، بعد وقتی تحویل ما میدن باید کنترل کیفیت بشه، کار که بدون ایراد بود البته بعد یه تایمی که مشخص شده باهاشون تصفیه
میشه. طراحی لباس با کی؟
طراحی لباس خودم و یه مجموعه هستیم دیگه، یعنی
کار دستم بود فکر میکنم، درسته؟
نه کار گلدوزیه دست، ولی صنعتیه، دستی نیست، چون دستی خیلی هزینه رو بالا میبره.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای غلامزاده، سوالات شما رو بشنویم.
سلام، خدا قوت. من نکته خاصی ندارم، فقط اینکه چند سال داری فعالیت میکنید؟
ما از صفر کار اگه بخوایم حساب کنیم از هم تولید روسری 4 ساله، ولی اقدام به تولید مانتو و تنبوش حدود 3 سال و دقیقا تیر ماه 98، یعنی قبل از شروع کرونا، یعنی ما اوج کار، یعنی توی ایام کرونا ما تونستیم کار رو رونق بدیم. اگه خدا
درآمد 98 و 99 تون هم میفرمایید؟
سال 99 1 میلیارد بود.
متشکرم.
خب خیلی ممنونم آقای رازقی.
بله،
خواستم ببینم مجوز فعالیت تو جواز کسب تولیدیه.
ما اصلا دلیل حضورمون تو برنامه میدون بود که بتونیم